این معنا باشیم که در جهت اعتلاء ایران، در جهت اعتلاء ایران عزیز بکوشیم دشمنانش رو دشمنان خود بداریم.
نکته بعدی و شاخص بعدی این که وامدار گروه های سیاسی مختلف و ثروتمندان نباشه.
این که حرف در ما هم هست، بس این وام با این هزینه هایی که انتخابات پیدا کرده، حتی من یکی رو فرستادم ازش پرسیدن، گفت من بله زمینه رای دارم فلان جمع میرم، ولی اینقدر هزینه شه و اگه برم این از ثروتمند رو بگیرم به چه کار شما میاد این موقع نمایندگی من. بنابراین من عرضم اینه که همه تلاش هایی که شده هزینه انتخابات کم نشده، اضافه شده. کوشش هایی که شده برای پیشتر کردن و محدود کردن تبلیغات، هزینه نمیگم همش هزینه تبلیغات میشه، ولی عمدش هزینه تبلیغات میشه و هزینه تبلیغات بسیار بزرگه. این سبب وامداری میشود. یا ثروت یا باید از خود ثروتمندا باشه یا از وامداران دیگه. و اینجاست که ما راجع به نقشه خالی احزاب حرف میزنیم. احزاب باید این حمایت و این در واقع چتر رو داشته باشن که دوستداران، اون کسانی که طعم فرق چشیدن، او رو از قاعده به چی بیرون بگه من به جای تو خرج میکنم، من اصلا مدرسه تو هم، من کلاس تو هم، من ستاد تو هم، من مسیر در مسیر تو هستم. اون موقع اگر این احزاب اشرافی نباشند و طرفدار فقرا باشند، حتما ما میتوانیم رو متحقق کنیم. ولی این خطر بسیار بزرگی که ما متاسفانه مرتب ما رو تهدید کرده و روز به روز هم به واسطه این که ثروت داره برای ثروتمندا بزرگتر میشه. یعنی ببینید من از زبان مرکز آمار عرض کنم که حدود 66 و اندی، یعنی گرچه 67 درصد هزینه رو کسانی میکنن که در سدهک اول در واقع ما واقع شدن، طبقات ممتاز ما هستن. پس بنابراین دقت بفرمایید، وقتی که همچه قدرت هزینه کنندگی وجود داره تو انتخابات هم بسیار اونها خواهند کوشید مستقیم یا غیر مستقیم در واقع ما رو وامدار خودشون بکنن، ما رو همراه خودشون بکنن. و این حرف بسیار درستی، شعار ما هم همینه.
بسیار خب، شاخص و فاکتور زیاد هستش، اما یه شاخص رو بررسی کنیم بریم سراغ موضوعات و سوالات دیگر. راجع به فساد ستیزی شخصی که حالا به عنوان داوطلب و متقاضی نمایندگی مجلس شورای اسلامی هست،
ما متاسفانه موضوع اصلیمون فساده. همه هم همدیگر رو متهم میکنه و هر کی هم برای خودش تعریف خاص خودش از فساد. قوانینی هم داریم خیلی نامحدود نیست، محدود قایش، بعضیش قضاییه بعضیش اداریه، ولی فساد به مفهوم کامل کلمه شناخته نشده، عرضه نشده. عرض کردم تو اول کلام، تعریف اینه که هرکی از قانون فاصله گرفت فاسده، یعنی قانون رو شکل دیگری عمل کرد فاسده. بنابراین اگر میخوایم مجلس فساد پذیر باشه، فساد ناپذیر باشه، شما میبینید همه جای دنیا هم گزینش فکر و این جور رو کنار میگذارن، از تو برای میگذارن که اگر من کاندیدا یه روزی قانون رانندگی رو هم رعایت نکردم، گزارش رو میگیرن راجع به من حرف میزنن، احزاب حرف میزنن، اصلا نمیگذارن من انتخاب بشم و نمیگذارن مردم به من رأی بدن. میگن که این وقتی خودش قانون رعایت نمیکنه، یعنی میتونه فساد رو مروج باشه. فساد دشمن ماست، دشمن فقراست. هر چه فقر و بیچارگی است اساسش فساده. حالا فساد مالی هست، فساد اخلاقی هست، انواع فسادها که شمارشون بیرون از شمارش تو این برنامه است، همه اینها دشمن این انتخابات هستند، دشمن این مجلس هستند، دشمن آدمای خوبی هستند که میتوانند انتخاب بشن. و فساد شیرین و لذیذ و ظاهر خیلی در واقع آراسته ای داره و با ظاهر آراسته میاد، میگه من فاسدم، شما که این حرفو به من نسبت میدی فاسدی. به این جهت من عرضم اینه که این موضوع بایستی اساس کار باشه، اما کانونهای شفافیت تو کشور ما کمن. این کار دستگاه قضایی یا حکم محکومیت یا پلیس هم هست، ولی اون بایستی در همه جای دنیا احزاب این کار میکنن. یا تشکلات چی به اونها وابستن، چه کارشون شفاف کردنه. الان جای این شفاف کنها جز اون انجمن آقای توکلی که به این موضوع میپردازه نوعاً کمن جریاناتی که فعالن در این مورد. بایستی با اینها صحبت بشه، گفتگو بشه، فضا براشون باز بشه، بتوان حرف بزنن. البته ما به مستند بودن و مستدل بودن اعتقاد داریم، ولی قانون مهمترین شاخصه. اگر قانون رعایت نشد یعنی فساد اتفاق افتاده. چه فرقی میکنه در چه مرتبه‌ای و چه اندازه‌ای این اتفاق افتاد باشه؟
آقای مشروب خیلی ممنون که تا این جای صف اول پاسخگوی با بودید. اگر موافق باشید یک گذر تصویری داشته باشیم، بخش‌هایی از سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری رو درباره موضوع انتخابات ببینیم و بشنویم نظر آقای مشروب رو راجع به این موضوع دریافت کنیم.
بند 16 سیاست‌های کلی انتخابات ورود برخی دستگاه‌ها را به دسته‌بندی‌های انتخاباتی ممنوع کرده.
ممنوعیت ورود نیروهای مسلح، قوای سگانه، اعم از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های تابعه آنها، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی، سازمان‌ها، نهادها و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی در دسته‌بندی‌های سیاسی و جناحی انتخاباتی و جانبداری از داوطلبان از دیگر موارد مورد تاکید در این ابلاغیه است.
خیلی متشکر. این گذر تصویر رو هم دیدید. آقای مجروب نظر شما راجع به آن چیزی که در این بند از سیاست‌های کلی ابلاغ؟
بله، اینا بسیارش قانون شده و مطابق بعضیاش هم از گذشته دور بوده. یعنی اول امام فرمودن بعد ادامه پیدا کرد توی قانون. البته اون که الان خروجی آخرین اصلاحات خیلی سختگیرانه است از نظر من. یعنی اینجور ما سختگیرانه برخورد کنیم باید ببینیم کیا میمونن برای رقابت کردن. و در واقع من نقدم روی قانون فعلی اینه که این امور سختگیرانه نوشته شده. بسیاری در واقع مردم ممکنه به اونها میل داشته باشن از انتخاب اونها به واسطه این نوشتن های سختگیرانه ای که برای این مزیت‌هایی که درست شما خوندید دنباله این مزیت‌های زیادی است که به نظر من محدود کننده است. ما هر محدودیت رو باید کم میکرد، ولی حالا قانونه دیگه، باید اجرا بشه. چاره و چیزی نداریم راجع به این که بتونیم بیشتر از این، فقط میتونیم این نقد رو بگیم که دایره انتخاب شوندگان رو بسیار کوچیک خواهد بود.
آقای محجوب، شما به عنوان رئیس و دبیر کل خانه کارگر ایران درباره موضوعاتی که خدمتتون اعلام میکنم چه نظری دارید؟ بهترین دوره از ادوار مختلف مجلس از نگاه شما؟
سوال سخت میکنید. من اولین مجلس که وارد شدم مجلس پنجم بود. تصورم اینه که اون یکی از بهترین مجالسی بود که من دیدم.
چراش هم به ما بگید؟
به خاطر فضای رقابتی نزدیک که توی مجلس بود و تصمیمات پخته میشد، خوب پخت و پز میشد در کمیسیون ها. هیچ کجا بدون بحث چیزی وارد نمیشد. مجلس واقعا در رسالت خودش بود. مجلس رقابتی نباشه، هر کی خوب میگه این مصوب شده، یه ما مصوب که مثلا هم مصوب میشه، ولی مجلس رقابتی باشه، اونایی که مصوب میکنن دغدغه دارن، اون که مصوب آورده دغدغه داره، مرتب دفاع میکنه، مرتب تغییرات میکنه، مرتب اصلاح میشه. قوانین پخته و منظم خواهد بیرون زد و مجلس وظایف خودش رو منظم انجام میده. نگاه کنیم به مصوبات مجلس پنجم، این رو خواهیم.
موضوع شفافیت آرا، سفرهای نمایندگان، دریافتی نمایندگان.
خب شفافیت آرا همون آرزوی ماست. یعنی اینکه آرایی که نمایندگان میدن اینها چون علنیه، مجلس همه آراش علنیه. بعضی فکر کردن که مثلا اگر نوشته نمیشه آرا علنی نیست. آرا علنیه، اعلامش دسته ای از رئیس است. بارها گفتن قانون میرسه تو این مجلس، هم تو این نامه هم تغییرات دادن، ولی مجلس قبل هم گفتم هیئت رئیسه هر لحظه تصمیم میگیره. همه آرا میتونه شفاف اعلام بشه. آرا علنیه، آرا علنی یعنی غیر قابل اعلام. آرایی که مخفیه خیلی تعدادش کمه. اصلا مثلا توی مجلس ممکنه 5 بار رأی مخفی گرفته بشه روی تصمیمات خیلی خاص. بنابراین این موضوع نیست. ممکنه که بگیم چرا هیئت رئیسه ها منتشر نمیکنن، این یه حرف دیگری است، ولی قانون در این مورد چیز نداره. نمایندم رأیش علنی داده، ممکنه عادت کرده باشه چون منتشر نمیشه رأیش رو اون گونه که نده، رأی خوبه که هر جلسه منتشر بشه با اسامی، و این حق هیئت رئیسه است، نیازی به هیچ ملاحظه ای نداره. مثل رأی گیری علنیه، چون قبلا قیام قعود میشدن تصویر رو همه میدیدن، حالا اگر قیام قعود نباشه اسامی قابل دیدنه، اصلا همه معلومه که چه رأی دادن و این اسامی قابل انتشاره. راجبه
سفرها و دریافت نمایندگان،
سفرها که خب در واقع تو کمیسیون های خاص اتفاق میفته، کمیسیون هایی که وجود اقتصادیشون یا گاهی وجود سیاسیشون خیلی خاصه، در همه کمیسیون های مجلس یا برای همه نمایندگان این امکان وجود نداره که در این مورد، چون من خودم تو کمیسیون اجتماعی که خیلی کم سفر و چیز نداره، خاطرمه که ما ناچار میشدیم برای اینکه به نمایندگان چیزای خاص بگیم، مثلا از دو تا سفری که خود مجلس تعریف کرده استفاده بکنیم، و بده کمی ممکن بود که سفرهای رسمی دعوت بشن، چون دستگاه های مرتبط با آنها سفر خارجی برو نبودن، ولی بعضی ممکنه که هفتهی بدون سفر نداشته باشن، ماهی بدون سفر نداشته باشن. این تیکه ایست که مورد اشکاله، ولی بعضی هاش جنبه کاری داره. اینجا مراد اینه که اون که جنبه تشریفاتیش بیش از جنبه کاری محدود بشه، ولی خاطر اون باش که سفر جز مقتضیات مجلسه، نمیتوانیم بهش اینجوری یک تنه بگیم من بگم من چون تو مجلس نیستم پس هر چی سفر میره هزینه اضافی میکنه، ولی باید هزینه ها رو کنترل که اگر چون مردم به مردم نگاه کنیم، به دست مردم، به سفره مردم نگاه کنیم، چیزی توش نیست. وقتی چیزی توش نیست بنا نیست که ما بریم بگردیم، این دیگه دنکدی میشه به صاحبان این سفره. اگر مراد اینه، این مراد ما هم باش عمقیده. اما راجع به دریافتی نمایندگان، خب حقوق نمایندگان که تعریف شده، اولم که بارها توی سایت گذاشته شده، اما نمایندگان هزینه های متعددی دارن که اینها بعضیش در واقع توسط بعضی ممکنه اتفاق نیفته، ولی اگر بخواد اتفاق بیفته، چون اینا رو قبلا مجلس بعضیش انجام میداده، حالا تعریف کرده که خود نماینده انجام بده، اگر کسی انجام نده این از وظایفش کم گذاشته، اون شفاف کردنش لازمه. من در این مورد با اینکه در این مجلس نیستم مناسب نمی‌بینم که ما نقدمون رو به این سمت ببریم. نقد ما به کارایی، به توانمندی، به حفاظت از دایره آزادی. خب همین مثلا بازنشستگان جمع میشن جلوی مجلس، ده تا دستگاه مزاحم میشن، آقا خب با چهار تا نماینده میخواد حرف بزنه، پیش کسوت جمع میشه با چهار تا نماینده حرف بزنه، میدان اون نباید بسته باشه، مجلس سیانت از آزادی بکنه و سیانت از این اختیار مردم که بتوانن جمع بشن حرف بزنن، اصل 26 و 27 به خوبی رعایت بشه. مجلس اینها رو باید سختگیرانه باش رفتار بکنه. صد البته سختگیری به احوال نمایندگان امر لازمی است، اونطور که مولای ما علی گفت، اونطور که رهبر ما جملات بسیار زیبایی گفته که من با خودم نیاوردم، کاش می‌رسیدم برنامه شما این ظرفیت توش هست می‌آوردم می‌خوندم، جملات تند، جملات عرض کنم شگفت‌آور، که همه اگر میگیم ما از این مجلسیم، از این تیره هستیم، از این رهبری هستیم، این جملات رو باید گوش کنیم، و اگر گوش کنیم این سفرها و این دریافتنی ها اگر کسی هم دریافت کنه، تو مجلس کسانی بودن دریافتنی هاشون رو صرف فقرا میکردن، اونا قابل تقدیس و احترامن، نمیگم زیاد بودن، باید زیاد باشن، باید همه اینطور باشن. مجلس محل ثروت اندوزی نباید باشه، محل در واقع نگاه به ثروت نباشه، هر کی نگاه به ثروت داشت اون داویش کده. اگه اینو بخواید بگین، ما میگیم حتما باید با اینسا مقابله بشه، ولی راهش شفاف کردنه، راهش آزادانه حرف زدن و میدان دادن به این حرفا و این سخنانه. من نمیگم که این کار آسانیه، ولی این کار سخت رو بایستی دستگاه آسان کنن.
خیلی متشکرم. دقایق پایانی برنامه صفحه اول هستش. مدیریت زمانی در پاسخ با شما آقای محجوب، راجع به سلفی با مگیرمی
دیگه، حالا اینا گذشته خانم، ازش راجبه کسانی که نیستن امروز ما بخوایم حرف بزنیم، نه موگرینی هستش نه اونایی که باشه عکس گرفتن تشریف دارن که راجبشون حرف بزنیم. به هر حال من به عنوان شخص نمیپسندم، ولی بزرگ کردنش هم من هرگز نپسندیدم.
آقای محجوب، اگر در مجلس دهم بودید راجع به برجام چه نظری داشتید؟
ببینید قانون، خانم، قانون مصوب شد، تمام شد، ما دیگه داریم قانون رو نقد میکنیم. همه گفتگوها تو مجلس مخالفین موافقین مرتکب شدن، هم مخالفین قابل ملاحظه بودن، مجلسی هم که به این رای داد، مجلس که در واقع جناحی که گفته میشد با این مخالفه کسرت داشت، کسرتش بیشتر بود. بنابراین خب زوایای آوردن، کنارش چیزهای گذاشتن که ازش نشه سوء استفاده کرد، و علی رغم اینها دولت امریکا دیدیم که از این آخر که دید از نمیشه سوء استفاده کرد، از این خارج شد. پس اگر ما بخوایم بگیم این قانون قانون بدی بود یا نباید بهش رأی داده میشد، اون موقع باید در تضاد با این گفتار واقع بشه. من واقعا تصور میکنم که این موضوع جز سیئات مجلس نمیتوانه باشه.
و به عنوان دبیر کل خانه کارگر ایران، نگاه شما نسبت به جوانگرایی و با تجربگی نسبتش در خانه ملت باید چگونه باشه و چگونه هست؟
ما تأکیدمونه که به طرفداران مستضعفین رأی بدن، به طرفداران کارگران و فقرا و کشاورزان رأی بدن. ما این رو تبلیغ و ترویج میکنیم. جوان پیرش خیلی مهم نیست، ولی میپسندیم ترکیب جوانتر رو برای مجلس.
آقای محشوب، به عنوان پرسش آخر، از نگاه شما به عنوان دبیر کل خانه کارگر ایران، مجلس نهاد سیاسی است یا تخصصی؟
سوای این حرفایی که میدونم مثلا کیت چقدر مدرک تحصیلش باشه، من سوای این حرف دارم. تخصص به اینا نیست. مجلس جای کسانی است که ممکنه اصلا تو این حوزه نباشن، امثال سرعلیزاده ها، امثال آلی نسب ها، امثال حتی مرحوم عسکرولادی ها، اینا تخصص داشتن، توضیح خودشون متخصص بودن. مجلس با مدرک دستبندی نمیشه، با تخصص، و ممکنه افکارشون با ما متفاوت باشه بعضن، ولی ما لذت میبریم با متخصص طرف باشه. مجلس باید نهاد تخصصی باشه و باید نگاه بهش تخصصی باشه. ما امیدواریم که مجلس و انتخابات مجلس جوری سیانت بشه، یه مجلس تخصصی از توش بیرون بزنه، و برای این بایستی آزادی گروه ها و جریانات که در انتخابات شرکت میکنن، یا حتی کسایی که الان شرکت ندارن، حالشون رو بپرسیم، ما دعوتشون کنیم به شرکت. اخشار رو که از صندوق قهر کردن، کسانشون رو پیدا کنیم، مؤسسینشون رو پیدا کنیم، با صندوق آشتی بدیم. طبیعتا تابعین اون هم با صندوق آشتی میکنن. جدی باید بگیرن مجریان این انتخابات رو، اکتفا نکنن که صدا و سیما برنامه تبلیغی پخش کنه. با تبلیغات این انتخابات خوب برگزار نخواهد شد. ما هشدار میدیم به همه، این انتخابات با بقیه انتخابات تفاوت میکنه. این تفاوت رو درک کنن و درک کنیم، و از همه توانمون برای دعوت مردم استفاده کنیم، از همه توانمون برای پایش آزادی کاندیداها استفاده کنیم، برای پایش آزادی تو انتخاب شدن. و اصل انقلاب که با آزادی و نام آزادی شروع شد، امروز باید دوباره به شدت به سمتش بریم، مطمئن باشیم که از این آزادی که از صداش و نسیمش با انقلاب آمد زیان نخواهیم کرد. کسی نترسه از آزادی. آزادی محل ترس نیست، آزادی محل مجلسه. از اونجاست که میتونیم فقرا رو، طرفدارانشون رو، از طرفداران مستضعفین رو بیرون بیاریم، و کسانی مجلس دوستدار فقرا و مستضعفین در پیش رومون قرار بگیره، دوست داشته باشن کشورشون رو، دوست داشته باشن انقلابشون رو، دوست داشته باشن رهبریشون رو، دوست داشته باشن همه نهادهاشون رو، و فضای ما رو بتوانه یک مجلس خوب عوض کنه، همه این نگرانی ها رو، همه ناامیدی ها رو به امید تبدیل کنه، و مجلس رو کانون امید و صندوقچه امید بکنه، همونطور که رهبری خواستن از همه.
آقای محجوب، خیلی متشکرم از اینکه در استادیوی صفحه اول حضور پیدا کردید، پاسخگوی سوالات ما بودید. با شما خداحافظی میکنم و خیلی متشکرم مثل همیشه از همراهی یکایک که شما هموطنان گرامی با برنامه دیگر از برنامه‌های صفحه اول. وقت بخیر و خدا نگهدار. خیلی متشکرم آقای محجوب.
آنچه شنیدید برنامه صفحه اول بود، ویژه 12 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی که همزمان از رادیو گفتگو و شبکه خبر سیما تقدیم شد به شما مخاطبان عزیز. با ما همراه باشید. هم اکنون ساعت 20:20 است. شبتون بخیر دوستان عزیز، همراه هستید با بخش دوم برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو. شما عزیزان میتونید با ارتباط با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما نقطه نظرات، انتقادات و پیشنهادات خودتون رو به ما منتقل کنید. همکاران ما در واحد روابط عمومی صدای شما رو ضبط می‌کنن و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار می‌گیریم. سامانه پیامکی شبکه گفتگو صدای اندیشه ها که حکم پل ارتباطی بین ما و شما عزیزان رو داره 30,000-10,35 هست. شما عزیزان با کمک برنامه کاربردی ایران صدا میتونید شنونده برنامه‌های مورد علاقه خود از رادیو گفتگو باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای برنامه کاربردی ایران صدا اینه که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این برنامه برنامه مورد نظرتون رو از رادیو گفتگو بشنوید.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گرد های
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
طبق آمار رسمی وزارت نیرو، میانگین سرانه مصرف آب هر ایرانی 300 لیتر در روز است. هر ایرانی دو برابر میانگین جهانی آب مصرف می‌کند. دو برابر میانگین جهانی.
از نعمتهای الهی بخورید و بیاشامید، ولی اسراف نکنید.
شبتون بخیر دوستان عزیز. شما مخاطبان عزیز برای اطلاع از جدول پخش برنامه های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال و صفحه مجازی ما به نشانی @ رادیو گفتگو مراجعه کنید. ما را در پیام رسانهای ایرانی بله و سروش دنبال کنید تا از تصاویر پشت صحنه برنامه ها و آخرین اخبار و فایل صوتی اونها که در این کانال ها به صورت روزانه بارگذاری می کنیم بتونید استفاده کنید. در ادامه برنامه های بخش دوم، با توجه به اینکه رسیدیم به ساعت 20:30 برنامه ما روایت می کنیم رو می شنوید به مدت 20 دقیقه.